14 آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد. ازتون دعوت میکنیم در این بخش اولین برنامه رو شنونده باشید. کار و پله.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در روما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از
این که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین فرزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت
علم برای ثروت. کار و پله.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان گرامی و همراهان محترم رادیو اقتصاد. باز هم با برنامه کار و پله در خدمت شما هستیم و از حضورتون دعوت میکنیم همراه و مخاطب ما باشید. در این برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر علی صدیقی. ایشون دکترای مهندسی مکانیک دارن، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران هستند و البته رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های حوزه سامانه‌های مکاترونیکی و رباتیکی هستند. بریم به سراغ گفتگوی برنامه امروزمون. همراه بشیم با آقای دکتر علی صدیقی. سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به این برنامه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر. قدری از حوزه کارتون که من به صورت خلاصه اشاره کردم برای مخاطبانمون توضیح بدید تا انشالله کم کم بریم به سراغ پرسش‌های بعدی.
خب عرضم به حضورتون که بنده دکترای مهندسی مکانیک دارم و الان حق حلوش 9 ساله که عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشکدگان فنی دانشگاه تهران هستم.
درست.
و همونطور که فرمودین حوزه تخصصی بنده بحث مکاترونیک و روباتیک و همینطور کنترل سیستم‌های حرکتی هست.
خیلی عالی. فعالیتتون همزمان با دوره تحصیل و بعد از اون بود یا از قبل هم داشتی در این زمینه کار میکردی؟
نه، تقریبا میشه گفت که از دوران لیسانس که من مهندسی مکانیک رو در دانشگاه سنت شریف در واقع مشغول بودم به این حوزه علاقمند بودم و همینطور بعد دیگه دوران ارشد دوران دکترا این موضوع ادامه پیدا کرد و الان هم در قالب آزمایشگاه تحقیقاتی داخل دانشکده مهندسی مکانیک و هم در قالب شرکت دانش بنیان تو این حوزه تخصصی کار میکنم.
اگه موافق باشید با اون بخش آزمایشگاهی آغاز بکنیم. قطعا فضای آزمایشگاهی خیلی فرصت رو در اختیار افراد قرار میده که بتونن به عنوان پیش زمینه شرایطش رو فراهم بکنن و احتمالاً در آینده تبدیل بشه به شرکت دانش بنیان. یه خورده از فضا و جو در واقع دانشگاه برای ما بگید، این که چقدر تو این فرآیند بهتون کمک کرد، چی شد که تصمیم گرفتید حالا توی حوزه تحقیقات وارد بشید و چه عواملی این وسط بهتون کمک کرد؟
بله حتما همینطوره. خب جنبه تحقیقاتی همیشه قسمت مهمی از کار ما به عنوان حوزه علمی تو دانشگاه هست.
درست.
و بنابراین با تأسیس این آزمایشگاه به قول معروف من کار رو شروع کردم تو که در واقع تحقیقات رو تو این زمینه کنترل حرکت و بحث مکاترونیکی انجام بدم و خب 3-4 سال اول ما روی این موضوع کار میکردیم و نتیجه تحقیقات به صورت حالا مقاله منتشر میشد و تزهای دانشجویان، حالا دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. و ولی خب همیشه دغدغه‌ای که من داشتم این بود که نتیجه این تحقیقات چجوری میتونه تو صنعت مورد استفاده قرار بگیره.
درسته.
و خب ما بایستی به این امر در واقع اذعان بکنیم که یک مقدار عدم اعتماد وجود داره بین دانشگاه و صنعت ما و این شکل دادن ارتباط کار بسیار ساده‌ای نیست و این جزء دغدغه‌های من بود که چجوری میشه این کار رو انجام داد.
فضایی که داشتید فعالیت میکردید درش همکلاسی ها بودن، اساتید بودن یا نه گروه های مختلفی که علاقه من بودن تو این فضا باشن؟
توی آزمایش تحقیقاتی که بنده مسئولش هستم نه، دانشجوهای خود من هستن که اینا موضوعی مرتبط با همین زمین تخصصی خدمتون گفتم رو در واقع روش کار میکنن و اینها در قالب پروژه های کارشناسی کارشناسی ارشد در واقع روی موضوعات در واقع تحقیقاتی کار میکنند و کارشون رو انجام میدن.
خب فرمودید از لیسانس شروع کردید این فضا رو.
بله بله.
اون زمان چی؟
اون زمان من مثلا فرض کنید که دانشگاه سند شریف اونجا توی زمینه طراحی ساخت ربات گنتری کار میکردم که باز توی صنایع خودرویی تو بحث در واقع تولید خودرو و عرضم به حضورتون که به عنوان یک پروژه لیسانس خب طبیعتا اون موقع استاد راهنمای من در دانشگاه سند شریف این پروژه برای من تعریف کرد که من مشغول کار بودم و این برای اولین بار میشه گفت که بعد از انقلاب یه پروژه ساخت خیلی جدی تو دانشگاه مهندسی مکانیک داشتیم انجام میدادیم.
چه سالی بودی ماجرا؟
این من سال 78 بود که در واقع رو پروژه لیسانس هم داشتم کار میکردم.
به نتیجه رسید؟
بله بله، این رو کامل. در واقع طراحی و ساختش انجام دادیم، هرچند که بسیار طولانی شد به خاطر حالا هم کمبودهایی که اون زمان بود هم امکانات بالاخره اونجوری که باید و شاید نبود و ولی در هر صورت مثل این پروژه رو کامل بکنیم.
این در مسیر خط تولید استفاده شد ازش؟
واقعیت من دیگه فارغ التحصیل شدم و رفتم به همین خاطر خیلی جزئیاتش که حالا بعد دیگه چیکار کردن رو در جریانش نیستم که چه اتفاقی افتاد.
ابداع بودش یا نه نمونه‌ای بودش از آنچه که توی دنیا وجود داره؟
ببینید ربات‌های گنتری به صورت گسترده استفاده میشن تو صنایع، بنابراین این که بگیم نه این ابداع بوده برای اولین بار این ایده، نه اینجوری نبود، ولی کار طراحیش به صورت کامل از ابتدا توسط خودمون انجام شد، یعنی کار کپی کاری نبود
دقیقا.
که بخوایم یه مهندسی معکوس بکنیم، بنابراین درست. کل این فرایند طراحی رو ما از صفر تا صدش رو رفتیم و نهایتاً بحث ساخت و اجراش و بحث‌های کنترلش که بتونه اون فرایند مد نظر رو در واقع انجام بده.
آقای دکتر به شما اشاره کردید که این ماجرا مربوط میشه به سال 78.
بله.
خب اون دوره مثل امروز ما فضاهای ارتباطی کنونی رو نداشتیم، یعنی نه اینترنت مثل امروز در اختیار بود، نه اون مقالاتی که به روز داره در سطح دنیا منتشر میشه در اختیار متخصص و کارشناس داخلی بودش. قطعا برای رسیدن به یه سری اولیه ترین ها برای کار شما به یه سری در واقع بنبست ها یا یه فراز و نشیب هایی برخورد میکردید. چطور تونستید از این سطح ها عبور بکنید، کار رو پیش ببرید به راحتی امروز که قطعا نبوده، چگونه تونستید مدیریتش بکنید؟
بسیار نکته خوبی رو اشاره کردین. وقتی من فکر میکنم به اون دوران میبینم که چقدر حرکت ما کند بود و علت اصلیش هم دقیقا همین بود که دسترسی ما به منابع بسیار محدود بود. نه فقط ما، کلا در دنیا اون موقع مثلا اون سالها تازه اینترنت داشت جون میگرفت، بنابراین مقالات بسیار محدود بود و تقریبا میشه گفت که تنها مرجعی که ما داشتیم کتابهای زبان اصلی بود که داخل دانشکده، کتابخونه دانشکده یا کتابخونه مرکزی دانشگاه موجود بود، از اونها میتونستیم استفاده بکنیم. ولی اینکه به راحتی بتونیم داخل اینترنت سرچ بکنیم و ایده های طراحی رو ببینیم بقیه چی کار کردن، این تقریبا اصلا همچین چیزی، همچین کانسپتی تقریبا وجود نداشت. و واقعیت رو بهتون بگم، امروز من به دانشجو خودم میگم، قبطه میخورم بهشون که اینقدر امکانات و اطلاعات در دسترسشون هست و به راحتی میتونن بیان چیکار بکنن، ایده های مختلفو بگیرن و خلاقیت خودشون هم به کار ببندن تا بتونن یک محصول بهتر و یک تکنولوژی بهتر رو توسعه بدن.
دقیقاً. خب از اون فضا و از اون تجربه قطعا استفاده شده و آنچه که امروز هم ما به عنوان بخشی از رزومه کاری شما ازش یاد میکنیم قطعا برآمده از همون فضاست. در طول این سالها بجز حوزه پژوهش چه کردید؟ چگونه وارد بازار کار شدید؟ قطعا حالا جدا از این که شما دارید فعالیت علمی خودتون رو در فضای دانشگاه انجام میدید، یعنی نیم نگاهی هم دارید به اینکه این فضا بتونه فرصت کسب و کار و کسب درآمد رو هم ایجاد بکنه. چطور وارد این فضا شدید؟ اون مجموعه‌ای که الان امروز شکل گرفته از کی آغاز به کار کرد؟ هسته اولیه‌اش کسانی بودن؟ چند نفر بودن؟ یه خورده راجع به این کم و کیفی ماجرا برام بفرمایید.
حتما. عرضم به حضورتون که یه مقدار اگه برگردیم و به جنبه‌های تاریخی این قضیه نگاه بکنیم، در دنیا دانشگاه‌ها اساساً به این خاطر شکل گرفتن که بتونن نیازهای صنعت رو برطرف کنن، یعنی دغدغه‌های اقتصادی خیلی جدی پشت فلسفه دانشگاه بوده.
دقیقاً.
دانشگاه وقتی وارد مملکت ما میشه یه مقدار من فکر میکنم که شاید این داستان شاید به درستی تبیین نمیشه و مخصوصا امروزه ما همچنان میبینیم که یکی از آسیبهایی که ما داریم توی جامعه دانشگاهی اینه که فکر میکنیم تنها خروجی ما قراره مقاله باشه یا صرفا تز باشه و این باعث میشه که ما اصلا از اون هدف اصلی که ما حتما کمک بکنیم به اقتصادمون و صنعتمون از این یه مقدار دور بمونیم، مخصوصا تو زمینهای مهندسی. حالا یه موقع ما راجع به علوم محض صحبت میکنیم، اونها شاید یک ماموریت و یه فلسفه دیگه داشته باشن، ولی وقتی ما راجع به مهندسی صحبت میکنیم حتما ما بایستی که خروجی این رو در قالب یک تأثیر روی اقتصاد کشورمون و صنعت کشورمون ببینیم و این در واقع خلق ثروت اتفاق بیفته. همونطور که خدمتتون گفتم این دغدغه رو من از ابتدا داشتم. اون سالهای اولی که به عنوان هیئت علمی مشغول به کار شدم، خب سعی می‌کردم که این ارتباط رو با صنایع مختلف برقرار بکنم. این داستان ادامه داشت تا وقتی که یکی از شرکت‌های در واقع خودروسازی به ما مراجعه کرد و اونها یک مسئله کاملا مشخص داشتن و در قالب این مسئله مشخص این امکان فراهم شد که ما یک کار جدی‌تر رو در این زمینه با صنعت
چی بود مسئله اون زمان؟
مسئله‌ش این بود که برای اولین بار در ایران این شرکت موفق شده بود بیاد و ACU رو طراحی بکنه و بسازه. ACU مخفف در واقع Airbag Control Unit هست، یعنی سامانه کنترلی که تمام ایربگ هایی که داخل خود رو نصب میشن، این سامانه کنترلی وظیفه داره که بیاد و در صورتی که تصادف اتفاق افتاد اینو تشخیص بده و دستور و فرامین لازم رو بده که این سیستم ایربگ عمل بکنه و به اصطلاح اون بحث‌های سیفتی و ایمنی اینا بتونه توش رعایت بشه. خب اینها تو زمینه طراحی و تولید این کار کرده بودن و خب خیلی پروژه درخشانی بود، بسیار تکنولوژی پیچیده‌ای هستش خود این سیستم کنترل در واقع ایربگ. ولی رسیده بودن به جایی که خب ما اینو طراحی کردیم، ساختیم، ولی چجوری میتونیم تستش بکنیم؟ شما میدونید که ما توی زمینه خودرو تست هایی که داریم یه سری تست های مخرب داریم. شما فرض بکنید که خودرو رو با سرعت حرکت میدن و اینو میکوبن به یک دیواری.
درسته.
و انواع و اقسام تست ها رو در واقع اونجا انجام میدن، اندازه‌گیری رو انجام میدن و بنابراین نتایج این استفاده میشه توی بحث طراحی خودرو یا طراحی سیستم و سامانه های خودرو. منتها اینجا مشکلی که بود این بودش که وقتی که این ACU تولید میشه ما نمیتونیم هر دفعه تست مخرب انجام بدیم. بنابراین نیاز هستش که یک شتابهایی و یک حرکتی که نزدیک شبیه به اون اتفاقی که داخل تصادف میفته اینو ما دقیقا بتونیم تولید بکنیم برای اون ACU و بر اساس این ACU رو بتونیم تست بکنیم.
درسته. و این کار انجام شد.
این کار انجام شد منتها با یه داستانهایی که خیلی بالا پایین داشت. به این شکل ابتدا خود این شرکت در واقع خودروساز یک عملگر رو تهیه کرده بودن، به شکلی وارد کرده بودن به کشور و صرفا به ما مراجعه کردن که شما سامانه کنترلی این رو برای ما طراحی بکنید. خب ما در قالب
منظورتون از عملگر همین در واقع فرایندی هست که بتونه شبیه سازی بکنه آنچه که در یک تصادف ممکنه رخ بده.
خب پس من یک کوچولو راجع به عملگر توضیح بدم. عملگر یک سامانه کنترل حرکته.
خب
و در واقع شما میتونید این دستور بدید و این بیاد با یک سرعت مشخص با یک شتاب مشخص حرکت بکنه. و انواع و اقسام دارن، مثلا فرض کنید مکانیزمای نیوماتیکی ما داریم، مکانیزمای هیدرولیکی داریم، مکانیزمای الکترومغناطیسی داریم و هر کدوم از اینا حالا جزئیات خاص خودشونو داره. بنابراین عملگر وقتی ما میگیم توی این کانتکستی که خدمتتون عرض کردم هدف اونها این بود که این ACU که تولید کردن رو روی این عملگر قرار بدن و این عملگر اون حرکت لازم و شتاب لازم رو به این وارد بکنه و اینا در طول این فرآیند بتونن تست این عملکرد ACU رو انجام بده. بنابراین اونها عملگر رو در اختیار ما قرار دادن و از ما فقط خواستن که ما سامانه کنترل اینو طراحی بکنیم چون فکر میکردن که فقط مشکل کنترل. خب ما تقریبا 6 ماه یه سال روی این موضوع داشتیم کار میکردیم در قالب یک پروژه ارشد و جمع بندی ما این بود که اصلا این عملگر برای این موضوع طراحی نشده. یعنی شما انتظاراتی که از این عملگر دارید انتظارات زیادیه و این نمیتونه به اون در واقع سرعت‌ها و شتاب‌های لازم برای تست این ACU برسه.
درسته.
و این رو ما به عنوان نتیجه به این شرکت اعلام کردیم، گفتیم که آقای خودروساز شما با استفاده از این سامانه نمیتونید بیاید و به این
نتایج مورد نظرتون
برسید. و اونا از ما پرسیدن که خب راه حلش چیه و جواب ما این بود که شما بایستی که از صفر شروع بکنیم و این قضیه رو طراحی بکنیم براتون و بنابراین یه چیزی نیستش که شما به صورت آماده بخواید مثلا برید از بازار بخرید و صرفا بخواییم کنترلش بکنیم و بنابراین این راه حلی بود که ما بهشون ارائه کردیم.
ادامه پیدا کردین همکاری؟
خب اینجا باز یه داستان جالبی پیش میاد.
شما براشون یه صدی ایجاد کردید. آره. که احتمالاً اونا رو یه خورده
حتماً
درگیر عدد و رقم می‌کرد.
حتماً همینطوره و بسته. همون بحث عدم اعتمادی که بین دانشگاه و صنعت وجود داره و من یه مقدارم بهشون حق میدم واقعیت. یعنی شما تصور بکنید اون کسی که مدیر عامل اون شرکت خودروسازی است پیش خودش فکر میکنه خب مثلا این مجموعه دانشگاهی یا مجموعه تحقیقاتی، خب میدونید ما توی دانشگاه و توی آزمایشگاه تحقیقاتی دغدغه محصول نداریم. اصلاً هدف دانشگاه تولید محصول نیست.
درسته.
ولی هدف اینه که شما یه تحقیقاتی بکنی که بتونه توی یک محصول منجر استفاده بشه. ولی با تولید محصول رو کار نمی‌کنیم. بنابراین حق میدم از این نظر که اونا میدونن که خب ما همچون دغدغه‌ای رو نداریم که محصول تولید بکنیم. و برعکس شرکت‌های تولید کننده و صنایع اونا همه دغدغه‌شون محصوله. بنابراین ما وقتی این پیشنهاد بهشون دادیم، اینا گفتن خب ما باید یک جلساتی بذاریم. مثلا بسری خیلی راهبردی بود برای اون شرکت و سرنوشت در واقع این خط تولید ACU رو یه جورایی تغییر میتونست بده برای اینها.
درسته.
و بنابراین گفتم ما باید طی جلسات این قضیه رو بررسی بکنیم و به شما اطلاع بدیم. این قضیه مثلا فرض بکنید که شهریور ماه اتفاق افتاد و من خاطرم هستش که مثلا هر دو هفته یه بار، هر سه هفته یه بار من تماس میگرفتم و پیگیری میکردم که آیا اون جلسات لازم برای تصمیم گیری برگزار شده یا نه، و میگفتن حالا مثلا فلان عضو هیئت مدیره نیست اینجوری. خلاص هر دفعه به این بهانه میگفتن که این قضیه هی داره به تعویق میفته. و خب یه مقدارم بوروکراسی شرکت‌های بزرگ همیشه یه نقشی رو این وسط بازی می‌کنه. این فرآیند تصمیم گیری لزوما این فرآیند خیلی ساده و سرراستی نیست.
درسته.
و این موضوع ادامه پیدا کرد تا فکر کنم بهمن ماه، یعنی ما 4-5 ماه پیگیر این موضوع بودیم که خب بالاخره چی شد، ما استراتژی قضیه رو بزنیم، و اینا همچنان درگیر تصمیم گیری بودن. تو این مقطع بود که من مجبور شدم یک تصمیمی رو بگیرم که این تصمیم واقعا سرنوشت این موضوع رو عوض کرد. و اون تصمیم هم این بودش که ما به این جنبندی رسیدیم که خب ما اصلا خودمون بیایم سرمایه‌گذاری کنیم روی این موضوع، خودمون این کار رو انجام بدیم. و خب طبیعتا یه ریسکی داشت، ریسکش همین بود که ما این کار انجام بدیم به نتیجه برسه یا به نتیجه نرسه. اگه به نتیجه نرسه خب بالاخره اینم یه ریسکیه دیگه، یه هزینه شده. و باز یه ریسک دیگه اینه که به نتیجه برسه ولی به هر دلیل اون شرکت خودروساز بعد از اینکه به نتیجه رسید آره مثلا نخواد یا سیاستش تغییر کرده باشه، یا بتونه مثلا واردات انجام بده و این قضیه به قول معروف کلم یکون بشه. در هر صورت من این ریسک رو انجام دادم، یعنی با اون دانشجویانی که ما رو این قضیه کار میکردیم این تصمیم رو گرفتم و گفتم استارت این قضیه رو بزنیم. و قشنگ خاطرم هست که ما تو بهمن ماه استارت این قضیه رو زدیم. و میگم این سیستم یه سیستم بسیار پیچیده در واقع چند حوزه مختلف درش
چند وجهی و چند بعدیه. خب
بله، مثلا فرض کنید مهندسی مکانیک درش کاملا نقش داره، مهندسی برق کاملا درش نقش داره، مهندسی کنترل کاملا نقش داره، و بحث نرم افزار و به اصطلاح اون چیزی که بهش میگیم فرمور و سیستم های در واقع میکرو کنترلری و همینطور پاور الکترونیکس. بنابراین این پروژه پیچیده بود. ما تو بهمن ما استارت این قضیه رو زدیم و همه چیز از صفر طراحی میشد، یعنی هیچ چیزی نبود که ما بگیم خب حالا مثلا بریم یه چیزی رو آماده از صنعت بخریم و اینو استفاده بکنیم. ما بهمن ما که استارت این قضیه رو زدیم به صورت فول تایم یه تیم دو نفره دانشجویی که منتها دانشجویان بسیار خوب و ارزنده دانشکده بودن رو این موضوع کار میکردن. قشنگ خاطرم هستش که آخر فروردین ما به پروف آف کانسپت رسیدیم. یعنی اون شرکت خودروساز به ما یک پروفیل حرکتی رو داده بود و گفته بود من دقیقاً این حرکت رو میخوام به ACU، به اون سیستم کنترل ایربگ اعمال بکنم. و بنابراین این بحث این که ما دقیقاً رو اون پروفیل حرکتی بتونیم به این برسیم، این خیلی چیز مهمی از نظر بحث تست. و ما به این رسیدیم و تونستیم با دستگاه‌های اندازه‌گیری خودمون نشون بدیم که خطای در واقع ترکینگ ما صفره. و من زنگ زدم اون روز، بعد از ظهری بود، بعد از ظهر چهارشنبه‌ای بود، زنگ زدم به مدیر این پروژه تو شرکت خودروسازی و گفتم آقا این دستگاه اومده است. گفت کدوم دستگاه، چه دستگاهی؟ گفتم این همون دستگاهی که شما همچنان دارید جلسه می‌ذارید که تصمیم گیری بکنین، ما اینو ساختیم آماده است. خب اولا که خیلی طرف جا خورد بنده خدا و شوک شد که چه اتفاقی افتاده، چون ما اصلا اونا رو در جریان قرار ندادیم که استارت این قضیه رو زدیم. و بلافاصله گفتش که تیم ما فردا صبح میاد داخل دانشکده مهندسی مکانیک که با دستگاه اندازه‌گیری خودمون بتونیم بیایم چیکار بکنیم، وریفای بکنیم.
درسته، تاییدش
کنیم، صحت‌سنجی بکنیم که این اتفاق واقعا افتاده یا نه. فردا صبح تیمشون اومد، دستگاه اندازه‌گیری رو پشتشون آوردن، وصل کردن به دستگاه ما، AC رو گذاشتن و خب طبیعتاً دیدن که بله، مولا درز این قضیه نمیره و ما خطامون واقعا نزدیک به صفره.
درود.
و اینجا بود که دیگه قضیه براشون جدی شد، دیدن نه، این مسئله کامل حل شد براشون.
تهش چی شد ماجرا؟ پذیرفتن، پسندیدن، حمایت کردن از مجموعه و تلاشش که خیر؟
بله حتما همینطوره. وقتی که همونطور خدمتتون عرض کردم دیدن که این نتیجه که میخواستن حاصل شده و ما اثبات کردیم که این مکانیزمی که پروپوز کرده بودیم به اون جوابی که مد نظر اونها هست میرسه و کیفیت لازم رو داره، دیگه بحث شدن یا نشدن نبود. بیشتر افتادیم تو این بحث که خب ما این کاری که انجام داده بودیم به اصطلاح بهش میگیم پروتوتایپینگ.
درسته.
خب و طبیعتاً پروتوتایپ رو ما نمیتونیم بیایم و داخل خط خودروسازی استفاده بکنیم به هیچ عنوان. ما اونجا به یک محصول نیاز داشتیم و این تبدیل پروتوتایپ به محصول خودش یک فرایند بسیار پیچیده است. یعنی یک مسائلی که داخل فرایند پروتوتایپ ما اصلا بهش توجه نمی‌کنیم، حالا بایستی بیایم و در تولید محصول بسیار بهش دقت بکنیم. مثلا به عنوان مثال شما یه قطعه رو در نظر بگیرید که تو پروتوتایپ ممکنه شما مثلا 10 دفعه 20 دفعه این سیستم رو در واقع ران بکنید و مشکلی هم براش پیش نیاد، ولی وقتی ما این محصول رو تحویل شرکت خودروساز میدیم که داخل خط تولید میخواد استفاده بکنه، این در سال شاید 100 هزار بار در واقع این سیستم استفاده بشه. و بنابراین بحث دوام، بحث قابلیت اطمینان، همه اینها میشه مسائل کلیدی. یعنی نه تنها از نظر عمل کرد این سیستم میتونه به اون خطای صفر برسه و اون حرکت مد نظر رو ایجاد بکنه، بلکه در گذر زمان هم این همچنان باعثی مسئول باشه از مشکلات و مسائلی که میتونه برای سیستم های مهندسی و سیستم های مکانیکی پیش بیاد.
درسته.
و بنابراین ما رفتیم سراغ این که خب ما چجوری میتونیم محصول تولید بکنیم. همونطور که گفتم خدمتتون، رسالت دانشگاه واقعا تولید محصول نیست. یعنی اینجا تقریبا میشه گفت نقش دانشگاه تموم میشه، نقش مرکز تحقیقات تموم میشه و دقیقاً جایی هستش که باعثی شرکت دانش بنیان بیاد و نقش بازی بکنه و بتونه این رسالت تبدیل پروتوتایپ به محصول رو در واقع انجام بده. به همین خاطر ما اونجا استارت در واقع تأسیس شرکت رو زدیم، به خاطر اینکه هیچ راهی دیگه نداشت. یعنی ما حتما واسه در قالب شرکت این کار انجام میدادیم.
چه سالی بودش این ماجرا؟
این ماجرا مال سال 1401 بود اگه اشتباه نکنم.
1401 و تیمتون فقط دو تا دانشجو شما بودید؟
اون موقع بله، اون موقع دو تا دانشجوی ارشد و بنده به عنوان ادوایزر بچه‌ها که داشتن رو پروژه کارشناسی ارشد خودشون کار می‌کردن و روی موضوع هم کار کردن.
فقط یه نکته‌ای، با توجه به اینکه بین رشته‌ای بود کاری که داشتید می‌کردید، اشاره کردید برق لازم بوده، نمی‌دونم حالا حوزه مکانیک لازم بوده و بخش‌های دیگه، نیاز بود به اینکه از رشته‌های دیگه هم کمک گرفته بشه، این اتفاق افتاد یا همین بچه‌ها توانایی‌شون رو داشتن؟
بله این اتفاق میتونست بیفته، ولی خب حوزه کاری من و حوزه تدریس من داخل دانشکده مهندسی مکانیک خودش بین رشته‌ایه. یعنی مثلا فرض بکنید درس‌های نظیر درس کنترل دیجیتال، مکاترونیک، اینها درس‌هایی هستش که ماهیتاً بین رشته‌ای هستن. خب. و بنابراین این وظیفه من هستش که در قبال دانشجویان این بحث ترنینگ رو انجام بدم و این آموزش‌ها تا حد خیلی خوبی به بچه‌ها داده میشد و خب ماشاءالله بچهای ما هم کلا بچهای باهوش و قابلیت‌های خیلی بالایی دارن.
درست.
اینه که کمبودهاشون دیگه خودشون تونستن بیان تو بعضی از حوزه‌ای که کمتر کار کرده بودن جبران بکنن و به طور خیلی جالبی واقعا ما نیاز پیدا نکردیم. یعنی الان شما اگه بیا داخل مجموعه ما و با بچه‌ها صحبت بکنید، بیشتر دارن کارهای برقی انجام میدن یا کارهای کنترلی انجام میدن تا کارهای
خودشون میکنی. چند رشته‌ای شدن. و سال 1401 اون ایده در واقع محصولی که قرار بود تولید بشه برای یک شرکت خودروسازی منجر شد به تأسیس یک شرکت دانش بنیان.
بله، شرکت دانش بنیان تأسیس شد که البته خب شرکت در ابتدا که تأسیس شد دانش بنیان نبود، چون شما میدونید محصول بایستی تولید بشه و بعد این محصول مورد ارزیابی قرار بگیره و بعد اون موقع میگن خب این محصول دانش بنیان.
بله،
در صورت شرکت تأسیس شد و ما تمام هم و مقممون رو گذاشتیم که این پروتوتایپ رو تبدیل به محصول بکنیم. اون پروتوتایپی که ظرف دو ماه و نیم یه کار درخشانی انجام شده و به پروف آف کانسپت رسیده بودیم، نزدیک واقعا 6 ماه 7 ماه کار بدون وقفه بود برای اینکه اونو ما تبدیل کنیم به محصول. و هزاران داستان من اینجا دارم که چه مسائلی رو ما واسه حل می‌کردیم که بتونیم به اون قابلیت اطمینان برسیم برای اینکه این با خیال راحت توی در واقع خط تولید بتونه کار بکنه. و ما قرارداد رو بستیم با اون شرکت خودروساز، اونا سفارش دادن. حالا اینجا دیگه بحث‌های قراردادی و خیلی بحث‌های دیگه‌ای که جنبه‌های در واقع بیزینسی داره وارد قضیه میشه و خوشبختانه ما در طول این 4-5 سالی که دستگاه‌ها رو تحویل دادیم، این سری اولی دستگاهی که تحویل دادیم الان تقریبا 4-5 سال میشه و اینها بدون وقفه در خط تولید مشغول کار هستن و در طول این مدت به جرأت میتونم بگم ما یک مورد توقف یا خطایی تو سیستممون نداشتیم.
فقط صنعت خودروسازی در واقع طرف و مخاطب شما هستن یا نه در صنایع دیگه هم وارد شدید؟
نه، خیلی جاهای دیگه هم در واقع از این تخصص ما که بحث کنترل حرکت، کنترل نیرو هست میتونن استفاده بکنن. صنایع دارویی، صنایع غذایی،
هر ارتباط هستید باشون
شروع کردیم. ما تا الان خیلی تمرکزمون رو صنایع خودرویی بوده. به خاطر اون نیازی که از سمت اونها درست. اومده بود درست. و در طول این مدت حالا این مسئول اول ما بود برای بحث تست ACU، مسئولای دیگه‌ای توسعه دادیم در قالب این شرکت که همه اینها برای اولین بار بود در ایران. یعنی شرکت ما الان حوزه کاریش که بحث کنترل حرکت است، بدون اغراق روش کارمون و تکنولوژی که داریم در ایران نفر دومی وجود نداره براش، و از این بابت ما خیلی افتخار میکنیم به این مجموعه و کار خوبی که داخل کشور انجام
شده. بسیار عالی. چشم اندازی که برای مجموعه قائل هستید چیست؟ فکر میکنید چه اتفاقی قرار مثلا در یک بازه 5 ساله آینده رخ بده؟
ببینید، چیزی که ما الان توی ذهنمون داریم، خب اولا نیازهای مملکت خودمون رو که 100% توی این حوزه مواسی برطرف بکنیم، همونطور که گفتم تو صنایع خودرویی، صنایع غذایی، صنایع دارویی و حتی بحث‌های بایومدیکال ورود کردیم و محصولات ما داره استفاده میشه، ولی واقعیت اینه که یه ذره بالاتر داریم به این قضیه نگاه میکنیم.
خیلی عالی.
و داریم به بازارهای بین‌المللی فکر میکنیم.
انشالله.
الان مثلا فرض بکنید که شرکت‌هایی از کشور هند ما در تماس گرفتن، چون میدونید که الان هند داره یک موقعیتی رو در دنیا پیدا میکنه که چین 20 سال پیش داشت، 30 سال پیش داشت. و بنابراین به شدت دارن به این سمت میرن که این سیستم‌های اتوماسیون، سیستم‌های تولید رو داخل کشورشون راه بندازن و یه بازار فوق‌العاده خوبی هستش.
خیلی عالی.
و یه فرصت مخصوصاً از این نظر که ما فکر بکنیم داخل کشور ما، خب باید با توجه به این که هزینه تمام شده برای ما خیلی پایین‌تره. یعنی ما الان عملکرد سیستممون، کیفیت محصولاتمون واقعاً پهلو به پهلوی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی می‌زنه، ولی از اون طرف هزینه‌هامون خیلی کمتر و قیمت‌هامون پایین‌تره. بنابراین یه رقابت پذیری خیلی خوبی داریم و ورود به این بازارهای بین‌المللی بنابراین برای ما فوق‌العاده ساده است و این چیزیه که ما چشم‌انداز 5 ساله اینه که حتما بتونیم خارج از کشور هم این حرکت رو انجام بدیم و ان‌شاءالله اسم کشورمون ایران رو سربلند بکنیم.
امید خدا. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه حضور داشتید در این برنامه. امیدوارم انشاءالله این مسیر موفقیت همچنان تداوم داشته باشه، انگیزه و انرژی که پشت این کار وجود داره همچنان ادامه داشته باشه و موفقیتاتون هم انشاءالله توی عرصه‌های بین‌المللی شکل بگیره. ممنون از حضورتون در این برنامه. اگر نکته‌ای نیست با شما خداحافظی.
منم از برنامه خوب شما تشکر میکنم. ممنون از وقتتون که در اختیار بنده قرار دادید.
درود به شما. خیلی متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر علی صدیقی. ایشون دکترای مهندسی مکانیک داشتند، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سامانه‌های مکاترونیکی و رباتیکی. امیدوارم که گفتگو مورد توجه واقع شده باشه. سپاس از همراهی شما عزیزان. تا فرصتی دیگر، خدا حافظ.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز.
ادیبند و بازوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
هموطنان عزیزم، همراهان گرامی رادیو اقتصاد، سلام و درود بر شما. عصرتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های این رادیو که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. امیدواریم مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه مورد عنایت و استفادهتون قرار بگیره. مثل همیشه سامانه پیامک 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. چنانچه نظر، انتقاد یا پیشنهادی پیرامون برنامه‌های این رادیو دارید، با گوش جان از شما خواهیم شنید. اما نگاهی داشته باشیم بر فهرست و زمان پخش برنامه های امروز و امشب. تا لحظات دیگر شنونده مجله رادیوی کشاورزی خواهید بود. ساعت 15:08 صبح رو میشنوه. یه توضیح کوتاهی بدم پیرامون 8 صبح که این برنامه 8 صبح هر روز از رادیو اقتصاد تقدیم حضور علاقه‌مندان میشه و هر روز بعد از ظهر ساعت 15 شنونده بازپخش 8 صبح خواهید بود و ساعت 19:35 این دقیقه هم چکیده 8 صبح رو میشنوید. ساعت 16 نبض اقتصاد رو خواهید شنید. چکیده رادیو بازار رو که ساعت 9:30 دقیقه صبح هر روز از این رادیو تقدیم حضور شما میشه ساعت 16:25 این دقیقه میشنوید. اوصاف الاصناف را هم ساعت 16:30 دقیقه. در فرصت دیگر ادامه برنامه ها رو خدمت شما اعلام میکنم. الان دعوت میکنم شنونده مجله رادیو یک کشاورزی باشید.